من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند سوال شده از صحبت روز قبلمون. یه سوال اینه که گفتن شما در چند جلسه پیش گفتید که اسلام دین استدلاله، اکنون میگویید که خیلی از علتها در دین اسلام گفته نشده. به نظر شما این دو جمله یکدیگر رو نقض نمی کنه؟ نه، وقتی میگیم اسلام دین استدلال هست، اسلام مجموع سه چیزه: عقاید و اخلاق و احکام. بخش عقایدش که اصول دین همش استدلاله، به طوری که گفتن در عقاید تقلید کردن اصلا درست نیست یا کافی نیست. اونجا باید انسان برای خداشناسی، برای قیامت، برای اثبات نبوت، امامت، همه اینا باید دلیل داشته باشه، ولو دلیل مختصر. همه مردم هم باید صحیح من تو این نکته، هیچ کس هم معذور نیست. در هر شغلی هر کس هست باید برای عقایدش، ولو استدلال اون خانمی که چرخ نخریسی ها تکون میداد که گفتن چطوری خدا رو شناختی دستشو برداشت، گفت بالاخره حرکت این چرخ نیاز به دست من داره، ولو استدلال سبک و ساده همه باید داشته باشه. این بخش دین همش استدلالیه. بخش دوم دین که اخلاق، اونم همش استدلاله. همین بحثایی که الان داریم اینه. اگه دین هم نبود، عقاید خوب دلیل عقلی داره برای خوب بودن، یعنی عقل درک میکنه خوب بودن اخلاق خوب رو، مثلا عدالت رو میفهمه که خوبه، ظلم رو میفهمه که بده. صحبت که الان داریم میکنیم تکبر و تواضع، اگه دین هم کسی نداشته باشه میفهمه تکبر بده، تواضع خوبه. در واقع اصطلاحاً اسم اینا رو میگذارن عقل عملی یا حسن و قبح عملی اسمش رو میگذارن، یعنی مایم بقی ان یعمل، اون چی که شایسته است از نظر عقلی که به او عمل شود. همه اخلاق های خوب اینطوریه، عقل انسان درک میکنه خوب بودنش رو، پس اینم که دلیلش همراهشه. میمونه بخش سوم، همه حرفا تو بخش سومه. احکام بود که عرض کردم بعضی از احکام دلیلش گفته نشده. راجع به بخش احکام، مردم مجبور نیستن که حتما برون مجتهد بشون تا حکم رو از دین استخراج بکنن، مثل عقاید نیست. عقاید همه مجبورن ولو به جبر عقلی، یعنی عقل از درون الزام میکنه که باید برید دلیل اثبات خدا و یگانگی خدا رو باید بدونید. ولیکن تو بخش سوم که دانستن واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات، نه، مردم اجبار نشدن که برون یاد بگیرن، چون یه بحث تخصصیه و اگر مردم مجبور بودن به این که خود برون مجتهد بشن، لازمش این بود که همه مردم دست از شغلهای خودشون بردارن، تمام عمرشون رو برن راجب فهم تخصص در احکام دین، تو این زمینه برن تلاش بکنن، نتیجه میشد که یه جامعه پیدا میکردیم بدون هیچ شغلی، وابسته میشدیم به دشمنان، تو دنیامون همیشه دستمون یا دراز بود مقابل دشمنان یا محروم بودیم از نعمتهای دنیایی. دیگه نه اختراعاتی داشتیم، نه پیشرفت‌هایی داشتیم. از اون طرف دشمنان مسلط به ما می‌شدن. لذا دین بخش سوم رو اجازه داده به دو نه. گفته یه بخشی از مردم واجب کوچ بکنن، در آیه نفر داره. لازمه یه بخشی از مردم کوچ کنن، برن فرا بگیرن دستورات دین رو، برگردن قوم خودشون انذار بکنن. بقیه لازم نیست برون، اونا باید تقلید بکنن. خیلی خوب. آیا برای این که همه نروند دلیل عقلی هست یا نه؟ این بخش سوم میخوام ببینیم باز دلیل عقلی داره. دلیل عقلیش الان خدمتون گفتم که اگه همه واجب بود برن احکام رو خودشون مجتهد بشن یاد بگیرن، جامعه معطل میشون تو تمام نیازهای دنیایشون و بلکه زیر دست دشمنان قرار میگرفتن. دشمنان میدن دین ما رو از بین میبردن. این دلیل عقلش همینه که میگن همه نروند مجتهد بشن. خب اونایی که نرفتن آیا دلیل عقلی هست برای اینکه تقلید بکنند از مجتهد؟ بله، باز دلیل عقلی داره. عقل چی میگه؟ عقل میگه غیر متخصص مراجعه میکنه به متخصص. لذا ببینید دین همه مجموعه شد عقلی. هم بخش اولش که عقاید استدلال داریم، بخش دومش که اخلاقیات دلیل عقلی داره، بخش سومش هم که احکام. ولو شما مراجعه میکنید به مسجد، از او سوال میکنید، رساله او رو نگاه میکنید، اما خود مراجعه به او باز به دلیل عقلی مراجعه میکنید. عقلتون میگه باید برید، مثل مراجعه به پزشک میمونه دیگه. ما وقتی مراجعه به پزشک میکنیم از او تقلید میکنیم، اما خود مراجعه ما به پزشک دلیل عقلی داره. عقل ما میگه وقتی من نمیدونم اطلاع ندارم مراجعه به او میکنم. نظام مجموعه دین یه بحث عقلی است. میمونه یک نکته که دین اسلام احکام رو که گفته، مثلا فرض کنید 1000 مسئله داریم راجع به نماز، بیش از این هست، اما مثال میزنم. از این 1000 مسئله راجع به نماز ممکنه 100 دلیلش هم گفته شده باشه، 900 هم گفته نشده. این معناش این نیست که دین ما دیگه دین عقلی نیست. نه، شما یه نگاه وسیعی که به مجموعه قرآن، مجموعه دین میکنیم، یعنی تمام دین ما یه دین استدلالی شد. اومده وارد شدی تو احکام جزئی دیگه، یعنی هر مسئله به مسئله‌ای که تو رساله اومده آیا دلیلش هم کنارش گفته شده یا نه؟ خب بخشش گفتن، بخشش نگفتن. اون بخشی که نگفتن آیا دلیل داشته سو نگفتن؟ بله، دلیل داشته سو نگفتن. چرا نگفتن؟ عقل مردم کشش نداشت همه مطالب رو بدونن. 1400 سال پیش تصور کنید مردمی که تازه مواجه شده بودن با دین اسلام همه مطالب رو که نمیتونستن بفهمن. اون بخشی که میفهمیدن گفتن، بخشی که نمیفهمیدن نگفتن. حتی ما داریم که پیامبر اسلام دلیل رو بیان نکردن، امیرالمومنین علیه السلام اشون بیان کرد. یا مثلا 100 اول گفته نشده، کم کم زمان امام صادق علیه السلام که رسیده حضرت دیدن حالا مردم میتونن یه سری علتها رو امام صادق علیه السلام ذکر کردن یا امامان بعدی. اینه که ما میگیم اون احکامی که دلیلش گفته شده که گفته شده، اونهایی هم که گفته نشده معتقدیم که باز دلیل داره. منتها چرا نگفتن؟ زمینه وجود نداشته، یا کسی سوال نکرده، یا اگه سوال میکردن توانایی فهمشو نداشتن. که نکتهش راجع به طلا تو جلسه قبل خدمتون گفتن، مردم کجا میتونستن در صدر اسلام بفهمن که طلا چه تأثیرات رو حرکت خون اونم تو بدن مرد داره، تو بدن زن نداره، چه تأثیری روی پوست انسان میگذاره؟ تأثیرات فعل و انفعالات که رو پوست میگذاره. علی حال اگر گفته نشده دلیل بر نبودن نیست، وجود داشته اما حکمت و مصلحت نبود گفته بشه. اگه میگفتن خلاف حکمت بود. مثل یه پدریست که بخواد برای بچه ای که نمیفهمه بشینه یه سری معارف و توضیح بده، این معلومه این پدر حکیم نیست دیگه، کار بیهوده دارد میکنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ما گروه انبیا مأمور هستیم که با مردم به اندازه عقولشون سخن بگیم. امرنا ان نتکلم الناس على قدر عقولهم، به اندازه که میفهمن به این اندازه صحبت میکنه. لذا بسیاری از معارف در لسان امامان بعدی اومده. مثلا چه زیارت جامع کبیره رو مثلا امیرالمومنین علیه السلام نگفتن؟ خب مردم کشش نداشتن، 4-5 نفر بودن مثل سلمان که امام رو میشناختن. حضرت رو به نورانیت، اون حدیث نورانیت داره، حضرت رو میشناختن. اما زمان گذشت، اومد تا 230 سال گذشته، زمان امام هادی علیه السلام، حضرت میگن الان دیگه فرصتش هست که یه شناسنامه برای اهل بیت علیه السلام بیان بکنه و ذکر میکنه. در صورت دین ما مجموعش دین استدلاله. شما برای عقاید هر جا دلیل نداشتید نپذیرید، هر جا هم دلیل داشتید بپذیرید، هر جا شبهه داشتید برید سوال بکنید. این دین ما اینه، خیلی راحت این رو بیان میکنیم. هیچ فرقه یمی حرف ما رو نمیزنه، هیچ وقت نه اهل تسنن این حرف رو میزنه که بگن تو عقاید هر جا دلیل داشتید بپذیر، هر جا نداشتید نپذیر. چون اگه این حرف رو بزنن بلا فاصله عقاید خرافی که اینا دارن، مثل اینکه خدا روز قیامت دیده میشه، یا میگن خدا نمیدونم جبر میکنه انسانها را، اشعریاشو میگن، یا معتزلیاشو میگن که تفویضه و انسان مستقله در کارهاشه، یه حرفای خرافی عجیب غریبی دارن که اگر انسان بخواد با دلیل رد بکنه به راحتی هر کدوم از اینا 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اما خداشون هم میدونن که دستشون خالیه، اوناشون که دستشون تو علوم وارده، لذا هیچ وقت ادعا نمیکنن که دین ما یه دین استدلالی، هر کس دلیل داره بیاد تا ما عقیده منو عوض بکنه. این فقط عالم شیعه هست که آزادترین فکر رو داره، یعنی به راحتی به همه اعلام میکنه، میگه هر کس دلیل بیاره برخلاف عقل من، برخلاف عقیده من، من عقیده منو عوض میکنم. آیا شخصی که امر به معروف میکند این خودش تکبر نیست نسبت به شخصی که او رو نهیش میکنه؟ خواهشمندیم رابطه امر معروف و نهی از منکر رو با تکبر توضیح بدید. امر معروف که میکنه معناش اینه که یه شخصی یه کار زشت انجام میده که ما وظیفه داریم تو جامعه جلوشو بگیریم. خب نهی از منکر میکنه. تکبر اینه که من خودم رو بالاتر از او حساب میکنم. حالا بین این دو اینه که انسان از یه طرف امر به معروف میکنه یا جلوگیری از منکر میکنه، اما خودش هم بالاتر از دیگران نمیبینه. وقتی بالاتر ندید دیگه تکبری هم وجود نداره. بالاترش هم عرض بکنم، اگر مثلا من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، میبینم یه کسی کار زشت انجام میده، خود من هم اون کار زشت رو دارم انجام میده، آیا واجب نهی از منکر بکنم یا نه؟ خب بله واجب. یعنی اگه نهی از منکر نکردم دو تا گناه انجام دادم. یه گناهی که خودم دارم منکر رو انجام میدم، مثلا خودم دارم شراب میخورم، دیگری هم داره شراب میخوره. خوردن شراب من یه حرام، سکوت من در مقابل شراب خوردن دیگر اینم حرام دوم، دو تا حرام. تو رساله اینو گفتن، گفتن ولو شخص خودش هم منکر رو داره انجام میده، واجب جلوگیری بکن از منکر دیگران. خب حالا عرض ما اینه، این کسی که خودش منکر انجام میده آیا میتونه تکبر داشته باشه نسبت به دیگری؟ نه دیگه، این که یقینا خودش هم در ردیف اونه دیگه، اینجا نمیتونه بگه من یه کمالی دارم دیگری ندارد پس من بهتر از او هستم. نه، هر دو دارن کار منکر انجام میده. اینه که انسان میتونه امر و نهی از منکر بکنه بدون اینکه هیچ تکبری در وجودش باشه. حالا بیشتر ذهن انسان اونجایی میاد که شخص خودش یه کمالی رو داره اما دیگری اون کمال رو نداره، وقت امر به معروف میکنه. اینجا باید مواظب باشه، در حالی که امر معروف میکنه و واجبه مواظب باشد خودشو بالاتر از دیگران ندونه. دیروز عرض کردم علمی که دارم و میدونم این کار پسندیده است، یه مسئولیت بزرگی رو دوش من آورده، به طوری که اگر روز قیامت بشه ممکنه من بیشتر از دیگران گرفتار باشم. من چطور بگم خودم بهتر از دیگرانم؟ ولو کمالی رو دارم دیگری هم نداره، اما آخرش من نمیتونم خودم بهتر از او بدم. وظیفه من امر معروف هست اما خودم بالاتر از او نمیبینم، خودم رو نزدیکتر به خدا از او نمیدونم. امام صادق علیه السلام فرمودن چه بسا اون شخص میره توبه میکنه و خداوندم زود او رو میبخشدش، اما من چه بسا گرفتاریم باعث میشه روز قیامت میمونه گرفتاریم و همطور تو گرفتاریم روز قیامت من رو نگه هم میداره. دین یعنی برنامه زندگی و برنامه زندگی انسان باید واضح و همراه با ادله متقاعد کننده است. در این صورت راز و اسرار در دین مفهومی نداره. چرا بسیاری از دلیل‌های دین ما به صورت راز است؟ بله، این دین همه مطالبش گفته نشده. عرض کردم بعضی از مطالب دین قابل فهم برای مخاطبین نبوده. حالا جواب سوال قبلی که دادم خیلیش تو این سوالم جواب داده شد. مثلا فرض بفرماد تو کلمه الله الصمد داریم، روایت داریم، امام علیه السلام میفرمان چون خداوند میدانست در آخر الزمان کسانی میان که عمیق در دین هستن و فکور هستن، الله الصمد رو گفت. این معناش اینه که در همون زمان سابق اونا خب نمیتونن بفهمن. یا اون حدیثی که منسوب به امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن اگه من بخوام تا روز قیامت تفسیر الله الصمد رو بگم میتونه، یعنی قرنها بگذرن تو الله الصمد رو معنا بکنه. یعنی چه؟ بله، بعضی از تفاسیرش رو ائمه گفتن، گفتن صمد امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمون الذی لا جوف له، اونه که توش خالی نیست. همینم که میگفتن خالی نیست، زمان سرسان باز نمیفهمیدن یعنی چه. امروزه فهمیدن که جسم مرکب از اجزای ریزی به نام مولکول هست و مولکول داخلش فضای تو خالیه. قدیم که نمیدونستن، قدیم چوبا که میدن میگفتن توش باره دیگه. امروز فهمدن تمام مواد، هر چیزی که جسم ماده هست، فضای تو خالی داره. بعد میگید خدا صمد است، یعنی موجودیه که تو خالی نیست. تو خالی نیست معناش اینه که یعنی جسم نیست. صمد است یعنی نیاز نداره. امام علیه السلام میفرمان صمد است یعنی در نهایت سیادت رفته. یکی از معانیش رو گفتن این، یعنی تمام بزرگی ها رو نهایت شداره و هیچ نیازی به یک کمال دیگه نداره که فاقد باشه. صمد است یعنی خواب نداره، نمیخوابد، چود نمیذاره. صمد است یعنی نیاز به فرزند و پدر و مادر نداره، به خیلی چیزهایی روایت میاد معنا میکنه صمده، یعنی نیاز به این نداره، به اون نداره، به اون نداره، به هیچی نیاز نداره. حالا بگیم که همه دین باید به طور واضح گفته میشد بر همه، خب نمیشه، این کار حکیمانه نیست. بخش بسیار از دین به عنوان اسرار باقی مونده. حتی اهل بیت علیهم السلام گاهی اسرار دین رو به یه نفر از اصحابشون میگفتن، ازش التزام میگرفتن که این مطلب رو به هیچ کس نگو. از اینا ما داریم که از امام سوال میکرد گاهی، گوی صحبت رو بگم برای دیگران، میگفتن نگو. راجع به بحث اراده ما یه همچین صحبتی داریم، اراده الهی که چیه، علم خدا چیه. امام علیه السلام راجع به این که خداوند قبل از جهان خلقت علم داشت در حالی که معلوم نبود، قدرت داشت در حالی که مقدور نبود، سمع داشت در حالی که مسموعی نبود. آن جهان آفرید نشده بود که صدایی باشه تا خداوند بشنوه، اما سمع داشت، بصر داشت در حالی که مبصر نبود. بعد از اینکه جهان آفریده شد، اون سمع و بصر و قدرت و علم خدا تعلق گرفت به متعلق، یعنی فرود اومد روی جهان هستی. اینا رو امروز فلاسفه اومدن بررسی کردن، تفکیکش هم میکنن، میگن علم خدا قبل از خلقت جهان هم بوده، منطقه علم کلیه، جاهل که نبود، میدونست وقت جهان آفریده میشه چی میشه، اون علم کلیه. اما بعد از اینم که جهان خلق شد، مجدداً لحظه به لحظه علم داره به تمام موجودات، این دیگه علم به جزئیات میشه دیگه، این کلی نی. اینا نکاتیه که امروزه اینا رو با اصطلاحات فلسفی که پیشرفت کرده به راحتی افراد میتونن بفهمن. خب قدیم نمیتونست اینا رو بررسی بکنن. گاهی اهل بیت علیهم السلام داریم همین روایت علم رو داریم که وقتی گفتن ابوبصیر گفت بگم برای دیگران فهمیدن نه نگو. جابر ابن یزید جوفی میگه من 50,000 روایت، خوب دقت کنید 50,000 روایت حدودا 20 برابر قرآن است، 50,000 روایت میگه تو این سینه حفظ دارم که یه دونه شو امام باقر علیه السلام اجازه ندادن برای کسی من نقل بکنم. یه دونه شو برای چی؟ مردم ظرفیت نداشتن، تعامل نداشتن. لذا ما انتظار نباید داشته باشیم همه اسرار گفته بشه. نکته سوم اینه، اهل بیت علیهم السلام در زمانی بودن که مخالفینشون حکومت دستشون بود، مسلط بودن، گاهی ناچار بودن اهل بیت اسرار رو مخفی کنن، چون دشمنان اگه میفهمیدن اهل بیت چنین اسراری رو دارن بلافاصله اینا رو نابودشون میکردن. لذا روایت داره که مسئله شیعه مسئله زنبور عسله، شیرینیش تو باطنشه. حضرت میفهمن اگه مثلا حیواناتی که بدونند که تو زنبور عسل چه عسلی هست نابودش میکنن، یه دونه زنبور عسل هم نمیذارن باقی باشه. اما هر چی ظاهرش نگاه میکنن نه نه هیچ چی شیرینی تو ظاهرش نیست، تازه یه نیشی هم داره، گاهی نیش جزئی هم میزنه. اهل بیت علیهم السلام توی زمان این چنینی بودن، به شیعانشون میگفتن مثل زنبور عسل باشید، ولایت رو تو درونتون شیرین اینا نگهش دارید، بیان نکنید. مثلا بحث رجعت از اسرار بوده. گاهی هم که اهل تسنن میفهمیدن اونقدر توهین میکردن به شیعان، اونقدر ظلم میکردن به شیعان، اذیت میکردن. ظاهرن ابو حنیفه است اومده بود پیش جابر ابن یزید جوفی، وقت میخواست مسخرش بکنه دا یه مطبع بلند شد، گفت به یارانش گفت بلند شیم بریم، این آقا معتقد به رجعته، میترسم به خاطر این اعتقاد کثیف او عذاب الهی نازل بشه، تاق فرود بیاد مارم دربر بگیره، بلند شیم ما بریم بیرون که اگه عذاب الهی من فقط او نابود بشه. این چنین ظلم میکردن، مسخره میکردن. از ما چه انتظاری داریم که همه اسرار دین گفته شده باشه؟ از آن نه مردم کشش داشتن، نه مصلحت بود همش گفته بشه، حتی برای شیعیان، و نه مصلحت بود برای مخالفین گفته بشه. این حالا سه تا دلیل ساده ایست که باید بهش توجه بکنه. اگر کسی رویش نشود دست پدر و مادرشو ببوسه چیکار بکنه؟ خب پاشونو ببوسه. حالا البته این شوخی بود کردم، اما راه سادش اینه که انسان فکر بکنه که شایسته است این کار رو انجام بده، بعد به خودش تحمیل بکنه. یعنی تو عمل اگه انسان اقدام نکرد همینطور این حالتش میمونه، اما اگه اقدام کرد بالاخره به زور به خودش تحمیل بکنه، بره دستش رو ببوسه. منتها مراحل اول یه فرصت هایی، مثلا میخواد برد مسافرت یا از مسافرت اومده، تو اون فرصت ها دستش رو ببوسه و یواش یواش خودش رو عادت بده به این که مواقع دیگه این کار رو بکنه. منظور از معرفت هر کس نسبت به خداوند چیه؟ چطور خدا رو بشناسه؟ این بحث مفصلیه. معرفت به خداوند ابتداش همون دلیل هایی است که برای شناخت خداوند گفته میشه. انسان باید بره دلیل ها رو بررسی بکنه، بعد از اینکه دلیل ها رو خوب فهمید، شبهاتش هم برطرف کرد، مراجعه میکنه به مرحله دوم که عینیت، یعنی خدا رو به عین الیقین بیابد و سعی کنه که وجود تبارک و تعالی خدا رو با تمام وجود خودش حس بکنه. تفاوت تکبر و عزت چیه؟ موارد آن رو مثال بزنید. عزت در مقابل ذلت، تکبر مقابل تواضع. تعرف الاشیاء به ازدادها. گاهی انسان میخواد یه چیزی بفهمه، فرقشو ضدشو میذاره مقابلش، تقریبا از طریق ضد میتونه تشخیص بده. ذلت و عزت کجا گفته میشه؟ ذلت خاری رو میگن، بی شخصیتی رو میگن، شخصیت خودشو لکه‌دار بکنه مقابل کسی، شرافت خودشو از بین ببره، اینا میگن ذلت. مقابلش میشه عزت، یعنی سعی کنه دارای شرافت داشته باشه، شخصیت داشته باشه، یه وجه اجتماعی، اینا میگن عزت. اما اینکه این عزت رو مایه برتری خودش نسبت به دیگران بدونه، این میشه تکبر. به اینجا که میرسه میگن نه، اینه که اون روایتی که از امام مجتبی علیه السلام بود، من چند روز پیش روایتشو نخوندم براتون، روایتشو خدمتتون بخونم که قال رجل للحسن علیه السلام ان فیک کبرا، یک کسی به حضرت گفت در وجود شما تکبره. فقال کلا الکبر لله وحده، کبر فقط مال خداست، تو وجود من یک ذره هم کبر نیست. ولکن فی عزتون، در وجود من اگه چیزی میبینه عزته. قال الله تعالی ولله العزة ولرسوله و للمؤمنین. حضرت این آیه رو تلاوت کن، ظاهرا آیه 8 باید باشه از سوره منافقین. روایت در جلد 24 بهار صفحه 325، همین روایت تو جلد 78 بهار هم هست صفحه 107، با یه مختصر عبارتی به جای اون کبر که گفته در شما کبره، بعضی میگه در وجود شما عظمته، منظور همون عظمت به معنای کبره که بعد حضرتم رد میکنم میگن نه تو وجود من همچین عظمتی به معنای کبر نیست. در صورت عزت که همون شخصیت، این مال خدای متعاله و قرآن کریم در آیات مختلف، حالا راجع به عزت اگه خواستید نگاه بکنید آیات گوناگونی داریم که بحث عزت رو مطرح میکنه. ظاهرن آیه 35 سوره فاطر، این که میگم احتمال قوی میدم همین نشانیه که میفرماد فلله العزت و جمیعا. یا آیه 26 سوره آل عمران، این آیه خیلی جالبه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وقتی عزت مال خداست به هر کس میخواد عزت میده، از هر کس خواست عزت رو میگیره. بنابراین عزت مربوط به اون وجه داشتن و شخصیت داشتنه. تو سوره یاسین هم یادم اومد که خداوند میفرماد ما اون پیغمبران رو که فرستادیم، اون دوتا رسول رو فرستادیم، خب اهل اون قریه مقابله باش کردن و قرآن میفرماد فعززنا به ثالثن، آیه 14 از سوره یاسینه، میگه ما تقویت کردیم رو. این عزت همون شخصیت و وجه داشتن، بالاخره وقتی نفر سوم میاد اینا یه مقدار روحیه میگیرن، تقویت میشه. اما این معناش نیست که این رسولان که رفته بودن تکبر داشتن نسبت به مردم اون روستا، خودشون بالاتر از اونا میدیدن. حالا سوال نشده راجع به فرق تکبر با هیبت، حالا به ذهنم رسید اینم همینجور مناسب عرض بکنم. گاهی افراد هیبت دارن ما نمیدونیم، خیال میکنیم تکبر داره، لذا میگه آدم متکبریه. و بالعکس گاهی افراد میخوان هیبت داشته باشن رو به تکبر میارن، چون مرز اینا رو تفکیک نمیکنن. هیبت میدونید یک نوع بزرگی از شخص تو دل دیگرانه، نه اینکه خود شخص خودش بزرگتر از دیگران بدونه. هیبت یه بزرگی از شخص تو دل دیگران هست، اما از چه طریق این بزرگی افتاده تو دل دیگران؟ آیا از راه اینکه شخص خودشو بالاتر حساب کرده؟ نه، اتفاقا کسی که خودشو بالاتر حساب بکنه، عوض اینکه هیبت او تو دل دیگران بیفته، دیگران خیلی کوچیکش هم میدونه، خیلی بدشون هم میاد. پس راه این که انسان یک بزرگی از خودش در دل دیگران ایجاد بکنه تکبر نیست. راه چیه؟ راهش اینه که شخص از کارهای بچگانه صرف نظر بکنه، کارهای لهو و لغو اگر کسی انجام نداد، خود به خود داره شخصیت میشه تو دل دیگران. مثلا اگر کسی تمایل قلبی به شخص یا گروهی نداره، به هر دلیلی تمایل بهش نداره، آیا متکبره؟ نه، صرف این که تمایل نداره دو نمیشه گفت تکبر. تکبر گفتیم فقط اینه که انسان خودشو بالاتر ببینه، دیگران رو کوچیکتر ببینه، این میشه تکبر. خب ادامه بحث قبلمون داشتیم آثار تکبر، نشانه های تکبر و مفاسد تکبر رو داشتیم خدمتون عرض میکردیم. گفتیم گاهی شخص متکبر محروم میشد از علم دیگران، به خاطر اینکه میدید اگه برد سر درس بنشینه دو زانو مقابل کسی دیگه، در واقع خودشو کوچکتر حساب کرده که میخواد از دیگری استفاده بکنه، به خاطر تکبرش محروم میشه، نمیره از اون چیز یاد بگیره، نمیرد از او سوال بکنه، یا اگر رفت روشو این طرف میکنه، گاهی گوش نمیده، گاهی یک گوشه مینشینه. خلاصه علم متاسفانه در حالی که نوره، اما گاهی سبب تکبر انسان هم میشه. علمی که باید تواضع به انسان بده، گاهی یه چیزی یاد میگیرم بعد پدرم رو میبینم مثلا اون مدرک رو نداره، دیگه خودم بالاتر از او حساب میکنم، جلو رفیقام که میاد رفیقام میگن این کیه، خجالت کشم بگم پدرمه، به عنوان این که مثلا یه غریبه اس اومده یا نمیدونم خدمتگزار اس اومده اینجا، یه جور دیگه معرفی میکنم. چی شده؟ یه مدرک پیدا کردم. علم عوض این که تواضع بهم بده تکبر داده به من. بزرگان یه مثال میزنن، میگن چطور علمی که باید تواضع بده تکبر داده؟ مثال اینو میزنن، میگن باران وقتی میاد پایین میاد تو درختای مختلف، یه درخت میوه ایست که میوهش شیرینه، یه درخت دیگه هم هست که میوهش ترشه، مثلا فرض کنی لیموی ترش. باران یه آبه، اما این آب میره تو اون درخت، شیرینی اون میوه رو زیادتر میکنه و تقویت میکنه، همین آب میاد تو این درخت لیمو ترشو تقویت میکنه ترشی او رو. علم اینه، بستگی دارد به اینکه این علم تو چه سینه ای وارد میشه. گاهی وارد یه سینه ای میشه که شخص متواضع، تواضعش رو بیشتر میکنه. همین علم وارد میشه توی آدمی که متکبر، خودش رو نساخته، هرچه احساس کند علمش دارد میرد بالاتر، هی خودش رو بهتر از دیگران میبینه، هی بالاتر میبینه و دیگران هی کوچکترشون میکنه. قرآن کریم میفرماد قرآن شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت اما للمؤمنین، یعنی این قرآن وقتی برای مؤمنین بیاد شفا و رحمته. همین قرآن میره تو انسانای ظالم، نزد اونا میره، ولا یزید الظالمین الا خسارا، دو تو قرآن که نیست، اما اون که مؤمن خودشو تهذیب کرده ساخته، قرآن شفای برای اون میشه، اون که خودشو نساخته خسارت و ضرر برای اون میشه. یه دادگاه برای دو نفر که واردش میشن دو جور نتیجه داره، برای یکی به نفعش حکم میکنه، برای یکی به ضررش حکم میکنه. این به خاطر که یک کدوم حقه یک کدوم باطله. بنابراین علم هم تو بحث ما گاهی تواضع شخص زیاد میکنه، گاهی تکبر رو. یک داستانی رو نقل میکنن از شخصی به نام خلیع، آخرش عینه، میگن این خلیع مردی بود در بنی اسرائیل که اسمشو خلیع میگذاشتن. حالا خود خلیع در عربی معنای بدی ازش گرفته میشه، خلیع به معنای گرگ هست، به معنای صیاد هست، شکارچی، یا به معنای فرزندی که پدرش او رو بیرون کرده، اینو بهش خلیع میگن، یعنی او رو از خود دور کرده، یا مرد نااهلی که کسان خودشو آزار میده، یا خلیع گاهی به معنی هرزه و فاسده. در صورت میگن تو بنی اسرائیل یک کسی بود اسمش خلیع گذاشته بودن، لکسرت فساده، از بس آدم فاسدی بود. این خلیع یه روز اومد نزد یک عابدی که اون خیلی عبادت خدا رو میکرد، وقت اومد پیش او یه نگاه به خودش کرد، یه نگاه به او کرد، گفت من شایسته نیستم کنار این عابد باشم، من خیلی بدم. بالاخره مفاسد خودش اطلاع داشت. او عابدم عکس اینو گفت، گفت من عبادت خدا را سالهاست انجام دادم، شایسته نیست که این خلیع با این سابقه بد بیاد کنار من بنشینه، اصلا ما با هم سنخیتی نداریم.
خدای متعال وحی کرد
به نبی اون زمان
و گفت مر هما فلیستنف
العمل، برو نزد این دو نفر و بگو هر دوشون عملتون رو سر بگیرید.
چرا؟ فقط قفرت للخلی،
من اون خلیه رو آمرزیدمش به خاطر اینکه خودش آدم پستی میدید، تکبر تو وجودش ندارد.
و احبت تو عمل العابد، عابدرم تمام عبادتشو از بین بردم.
به هر دوشون بگود کارتون استر بگیرید، اون دیگه هیچی گناه نداره، اینم هیچ ثواب نداره. توی روایت هم داره که یه ابری بالا سر عابده بود، خدای متعال اینم اضافه کرد که فرمود ابر رو من از سر عابد برمیدارم و روی سر خلیع قرار میده.
دیگه از آثار تکبر،
البته دیروز اینا گفتم، گاهی اسا، گاهی علامت تکبر انسان اینه که هی میاد اساتید خودشو نام میبره، مکانهای مهمی که درش تعلم کرده اینا رو هی به رخ میکشه، یه دانشگاه های معتبر دنیا، حوزه های معتبر دنیا رو هی مطرح میکنه که من فلانجا درس خوندم،
مدارکشو به رخ میکشه، حتی تاریخ اخذ مدرکشو میگه.
برای چی؟ میخواد بگه اگه من و تو هر دو این مدرک رو داریم، من 10 سال زودتر از تو مدرک رو گرفتم.
گاهی ذکر کیفیت درس رو میکنه که من بهترین درس رو میخوندم،
نمیدونم اون موقع امکانات وجود نداشت، با کمبود امکانات ما اینا رو میخوندیم، در نهایت گرمی و سردی هوا بود، در نهایت فقر داشتیم، چقدر بدهکار بودیم، چقدر سختی داشت. گاهی اینها علامت اینه که شخص میخواد بگه من برتر از دیگرانم، گاهی هم نه، اینا رو میگه برای اینکه امروزی ها رو قانعشون بکنه و رازشون بکنه به وضع موجود، میگه با قدیم خیلی وضع بدتر از این بود.
نشانه این که هدفش تکبر نیست، اینطوری میتونه خودشو امتحان بکنه که اگر اسم خودشو نیاره، نگید من در قدیم چه میکردم، بگید یه آقایی. آیا نفسش راضیه یا نه؟ بگید یه آقایی، همچی سختی های مهمی رو 50 سال پیش کشیده، شما که امروز سختی نمیکشیده. نتیجه اینه که طرف مقابل راضیش میکنه به کمبودهای امروز، از طرف دیگه هم کمالات خودشو مطرح نکرده، کلی گفته. اگر انسان اینطوری خودشو امتحان بکنه، منها بکنه، اسم خودشو منها بکنه، نیاره، بعد ببینه نفسش قانعه یا نه. گاهی نفس قانع نیست، میگه که دیگران رو راضی بکن اما خودت هم معرفی بکن. اگه به اینجا رسید، رفته لب مرز تکبر که جای خطرناکی ایستاده.
ذکر تعداد درس، گاهی میگه ما روزی 10 تا درس میخوندیم، 5 تا درس میگفتیم، چقدر فعالیت داشتیم، شما چیکار میکنیم؟
تعداد زیارت ها رو گاهی افراد میشماره، میگه من این مشهد 58 است که تعمیرم، این ملبه که نشسته ریز اینا رو شمارش کرده، برای چی؟ میخواد یه زمان اینا رو به رخ دیگران میکشه، میگه دیگران ندارن، من دارم، من بالاتر از دیگرانم.
حتی شروع اقدام به یه عمل مستحبی رو، مثلا میگه من از سن 12 سالگی نماز شب میخوندم، شروع میکنه نافله ها رو، یا مثلا از سن 10 سالگی زیارت عاشورا میخوندم، با سلن و صد سلامش هم میخوندم. نمیدونم روزخانی ما از کی بوده، حالا شما 5 سال است مثلا داری روزخانی میکنیم، ما 20 سال است داریم روزخانی میکنیم مثلا.
خلاصه هر نوع کمالی رو که شخص ذکر میکنه و هدفش بزرگ کردن خود و تحقیر دیگران باشه. تفاخر به جمال و زیبایی ظاهری گاهی نشانه تکبره، میگه چهره من خیلی زیباتر از فلانیه. این بحث تفاخر، عذر میخوام، زنها بیشتر باید حواسشون جمع باشه، چون زیبایی
در اونها بیشتر از مردها هست. باید مواظب این نکته باشن. یه وقت زیبایی که در زن هست نسبت به شوهرش او رو به تکبر نکشونه، نگه چون چهره من زیباتر از شوهرمه پس شوهرمو جز جاش حساب نمی کنم. عکسش هم گاهی هست، گاهی ممکنه مردی تو ازدواج چهره زن رو مثلا نپسنده به خاطر همین که مثلا زیبایی رو در اون نمیپسنده، میگه من نمیخوام اصلا با این ازدواج بکنم، یا اگه ازدواج کنه بهش نگاه نمیکنه. باید مواظب باشیم که جمال ظاهری مایه تکبر ما نشه. تفاخر به مال گاهی باعث تکبر میشه. کسی ثروت داره، این ثروتش باعث شده خودشو بالاتر از دیگران میبینه، که این بیشتر تو ثروتمندان دیده میشه. پادشاهانی که بالاخره بیت المال دستشونه گاهی تکبر میورزه، این پادشاه نسبت به پادشاه دیگه، یا تجار نسبت به یه فرد دیگری که ضعیفتر از او هست، دهقانها که دارای زمین بودن گاهی تکبر میورزن نسبت به کسانی که زارعه و زمین نداره یا زمین کمتری داره. تجمل در لباس و در ماشین، در امکانات، این هم گاهی باعث تکبره، یعنی اثر تکبره. تجمل در منزل، که قارون یه نمونه از این تکبرها رو داشت دیگه، که چون ثروت زیادی داشت تکبر می‌ورزید بر دیگران. یا کسی که زور بازو داره تکبر ممکنه بورزه بر اهل ضعف. دیگه از آثار تکبر، تکبر به اتباع و انصار و تلامیز، و میگه شاگردان من خیلی بیشتر از شاگردان دیگران هستن، غلامان من بیشتر از فلانی هستن، اولاد من بیشترن، عشیره من، حتی میگه خاندان ما بیشتر از فلان خاندانن. تو روستاها گاهی اینا هست که تکبر میورزن و زیر بار همدیگه هم نمیرن. ما یه روستایی اوائل انقلاب بود رفته بودیم، اینا بینشون اختلاف بود، میخواستن شورا تشکیل بدن، خب ناچار بودن که از 7 نفر شورا یه 3 تا باشه یه 4 تا باشه، و اینا 2 گروه 2 تا خاندان بودن. دعوا سر این بود که 3 نفر یا 4 نفر از کدوم خاندان باشه، بالاخره از یه خاندان بعد یه نفر اضافه میشد. اونا میگفتن خاندان ما چون تعدادش بیشتره 4 نفر باید از ما باشه، چون ما تعدادمون مثلا 425 نفره اونا 400 18 نفره ما 7 نفر بیشتریم. رفته بودن عدد ریز اینا رو از پیر تا جوان تا بچه نوزاد همه رو شمارش کرده بودن. دیگه به تعبیر قرآن نرفته بودن قبرها رو دیگه شمارش میکنه، حتی زهرت و مال مقابر دیگه نرفته بودن اینا رو دیگه ما بهشون نگفتیم که برید قبراتون رو بسمش ببینید قبرای کدوم خاندان بیشتره. بعد اون گروه دوم که 4-5 تا 7 نفر مثلا کمتر بود، اونا حرفشون این بود، میگفتن 2 سال پیش تعداد ما 5 تا اضافه بود، اینا نیومدن شورا تشکیل بدن. تو این 2 ساله به همدیگه گفتن زاد و ولد بکنید، تو این 2 ساله یه 10-20 اونا اضافه شون از ما زدن جلو، حالا که زدن جلو اومدن میگن که بیاد شورا تشکیل بدیم. نه ما قبول نداریم، ما باید 4 نفر از ما باشه. ما تو این چند روزی که اونجا بودیم هر کاری کردیم که شورا رو تشکیل بدیم، گفتم ما شما داری یه ضرر دیگه میکنید، شورا باید تشکیل بشه که منافع روستاتون رو بیاد برد اقدام بکنه، جمع بکنه بیاره. شما به خاطر اختلاف کردید اصل شورا رو اصلا تشکیل ندید، خیلی داری ضرر میکنید. هر چی گفتیم دیدیم نه اینا. تکبر در تعداد لشکریان و امکانات لشکر، مثل آمریکا الان ببینید تکبری داره به خاطر اینکه یه سری امکاناتی داره، بمب هسته‌ای داره، بعدم مسخره میکنه دیگرانو، تهدید میکنه، میگه ایران نمیدونم شروره چیه، باید
سر جاشون بنشن. گاهی تکبر ایناست، یه امکانات ظاهری دارن، قوای ظاهری دارن و اینا باعث تکبر افراد میشه. انسان متکبر که از آثارش اینه که عذرخواهی از خدای خود نمی کنه. البته همیشه نه، گاهی اینه، استغفار نمی کنه. گناه کرده زیر بار نمیره که اعتراف بکنه خدای من غلط کردم، من رو ببخش. نمیگه اینو. قبلا گفتیم که انسان متکبر نسبت به دیگرانم اگر خیانتی کرده، ظلمی بهشون کرده، عذرخواهی از اونا نمی کنه. اگه دیگران بهش نعمتی دادن تشکر نمی کنه، چون همه اینا رو پایین تر از خودش میبینه. راجع به خدا هم گاهی به اینجا میرسه. ببینید امام سجاد علیه السلام چی میفرمان؟ من قال استغفر الله و اتوب الیه فلیس به مستکبر ولا جبار. کسی که میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، این دیگه مستکبر نیست، تکبر نداره، چون اعتراف کرد که گناه کرد و از خدا طلب آمرزش میکنه. بعد فرمودن ان المستکبر من یسر علی الذنب. مستکبر اون کسی است که اصرار بر گناه داره. الذی قد غلبه هواه فیه و آثر دنیاه علی آخرته. اون گناهی که هوای نفسش او رو غلبه داد و فریبش داد و دنیاشو مقدم بر آخرت انداخت. دیگه از آثار متکبر اینه که معمولا میخواد لباس نو بپوشه، گرون قیمت بپوشه. اینم دائما اینطور نیست، اگر لباس نوی که پوشه این رو مایه برتری خودش باید دیگه هم بدونه، اینم تکبره. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا هبطتم وادی مکه، وقتی در وادی مکه فرود اومدید، فلبسوا خلقان ثیابکم او سمل ثیابکم، لباسهای کهنتون رو بپوشید، لباسهای مندرس. او خشن ثیابکم، لباسهای خشن که نرم نیست، بدن رو خش میاندازه، آزرده میکنه، اینا رو بپوشید. چرا؟ حضرت فرمودن میخوام این تکبر کاملا مطمئن بشی که در وجودتون نیست، خدا هم ببخشدتون. فنهو لن یهبت وادی مکه احدون لیس فی قلبه شیء من الکبر الا غفر الله له. فهمدن هر انسانی که در وادی مکه فرود بیاد و یک ذره تکبر تو وجودش نباشه، خدا هم او رو میبخشه. وقت بینید راه بیرون کردن تکبر رو این گفتن که لباس نرم نپوشه. معلوم میشه یکی از آثار تکبر اینه که همش میخواد لباسای خوب، نرم، گرم، نمیدونم لباسی که ظاهرش زیبا باشه، گرون قیمت باشه، دیگران رو تحقیر بخواد بکنه که شما نداری همچی لباسی. حالا رنگ لباس گاهی ممکنه باعث تکبر بشه، گاهی دوخت لباس ممکنه به یه سبکی باشه که بگید من بهتر از دیگرانم. اینه که وقتی شخص محرم اصلا محرم میشه، لباسشو در میاره و لباس احرام به تن میکنه، دیگه پی میبره که هیچ شخصیتی نداره جز اون چی که تو درونشه. این لباسا اومد بیرون تموم شد دیگه. یا آقایی بود مکه به دوستانش میگفت که شما نمیدونید من چقدر کس و کار دارم، بذارید بریم اصفهان ببین کیا میان پیشواز من به استقبال من دم در هواپیما. ببینید من چقدر افراد دارم دور و برم هستن. خیلی بده انسان، تکبر گاهی انسان رو میکشونه به این نکته ها. گاهی آدم متکبر دنبال شهرته. یکی از آثار تکبر اینه. چرا دنبال شهرته؟ به خاطر اینکه میخواد با شهرت کمال خودشو ای به گوش اینهون برسونه و دیگران رو حقیرشون بکنه. حالا چطوری دنبال شهرته؟ یه داروخانه میزنه، عوض که بنویسه داروخانه امیرالمومنین الاسلام، میگه داروخانه دکتر فلان، اسم خودشون فوری میذاره رو تابلو. باز نمیگم همه اینا تکبر است، میگم گاهی انسان باید خیلی مواظب نفسش باشه. که چرا میخواد خودشو معرفی بکنه، چرا میخواد خودشو مشهور بکنه. حالا یک میگه ابن سینا، خب ابن سینا که دیگه من تعریف یکی دیگه رو بکنم که دونه، اما چرا اسم خودم رو بذارم اونجا؟ و داستان اون کسی که گفتن یه مسجد میساخ، حالا نقل میکنن هارون بوده مسجد میساخ و بهلول اومد بهش گفت که هم چیکار میکنی؟ گفت مسجد میسازم. گفت برای خداست یا نه؟ گفت آره برای خدا دارم میسازم. بهلولم برای اینکه حالیش بکنه که تو کار برای خدا نمیکنی، ورداش یه سنگی اسم خودشو نوشت گذاشت بالا در مسجد و گفت که خب اگه تو برای خدا کردی پس نباید ناراحت بشی، من میخوام اسمم بالا در مسجد بشه. هارون خیلی ناراحت شد، تردش کرد و سنگ انداخت کنار. اینطوری بهلول بهش حالی کرد که تو کار برای خدا نمی کنی. البته خود بهلول هم نباید اسم خودشو میگذاشت، اگه حالا گذاشته نباید این کار رو میکرد، اون هم باید اسم یک دیگه رو میگذاشت، چون آخرش به این نکته انسان بر میگرده که گاهی تکبر انسانو وادار میکند به شهرت، و شهرت های ظاهری که کاذب هم هست. عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام پرسید ما حد الکبر، حد کبر چیه؟ حالا لباس نو پوشیدیم حتما متکبریم، نمیدونم دلم میخواست مشهور بشیم حتما متکبر. حضرت فرمودن الرجل ينظر الى نفسه اذا لبس الثوب الحسن، انسان به خودش باید نگاه کنه، تو باطن خودش میفهمه وقتی یک لباس زیبا پوشیده نشونه تکبرش اینه، یشتهی ان یرا علیه، وقتی به خودش مراجعه میکنه دوست دارد که با اون لباس خوب مردم هی ببینندش، یعنی اینو مایه برتری خودش نسبت به دیگران حساب میکنه، این میشه تکبر. بعد حضرت فرمودن بل الانسانو علی نفسهی بصیره، این آیه 14 سوره قیامته، انسان به باطن خودش که مراجعه کنه میفهمه که تکبر داره یا نه، لباس نو پوشیده نه به خاطر اینکه بخواد خودشو بالاتر از دیگران بدونه. یه داستانی هم نقل میکنن راجع به کسی که پیامبر اومدن دیدن مردم دور یه آدمو گرفتند و گفتن چه خبره؟ گفتن دیوانه است. از فهمدن نه، نگید دیوانه است، این مبتلاست. مبتلاست یعنی که حالا مبتلا به یک بیماری شده. اما دیوانه حقیقی میدونید کیه؟ مجنون. دیوانه کسیه که تبختر در مش داره، یعنی تو راه رفتن کلشو بالا میگیرد و به قول بعضیا بو قرمه سبزی میده، نمیدونم در لباسش تکبر داره، سعی میکنه که یه لباسهای خاصی بپوشه و خودشو تو این لباسها برتر از دیگران بدونه یا مشهور بکنه. نگاه کننده در دو طرف خودشه، با یه حالت تکبر این ور اونورش رو نگاه میکنه، شانه های خودشو از روی تکبر تکون میده. یعنی اینا نشانه های تکبر حضرت تو این روایت ذکر میکنن که آدم متکبر به یه گونه خاصی دستاشو حرکت میده خیلی محکم و حالت سکون و آرامش نداره، دستو جلو عقب میبره و نگاهش یه نگاه تکبر معابانه ایست به دیگران، لباس خاصی هم میکشه. فهمدن دیوانه اونه که تکبر داره به اینطوری راه میره. اینا نگه دیوانه، یه آدم مبتلا به یه بیماری است. روایت در جلد 79 بهار هست، صفحه 312، اون روایت قبلی. این روایت داستان مجنونم جلد 73 بهار صفحه 233 هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد.